در ضمن بحث واکنش‌های آدمی به فشارهای روانی، موضوع افسردگی رو انتخاب کردیم برای گفتگو. پیش از اون در موضوع اضطراب یک جلسه کامل صحبت کردیم که به نظرم مباحث خوبی درش مطرح شد. با توجه به حالات غم، افسردگی یا احساسهای ناکامی که گاهگاهی در زندگی ما ها دیده میشه، بحث افسردگی رو یه خود مبسوط‌تر راجبش گفتگو کردیم. در ذیل عنوان افسردگی یک راه و یک رویکرد برخورد با حالات غم، خمودی، کسلی، تنبلی، بیحالی رو با همدیگه مرور کردیم. خلاصش این بود که من پس از ارزیابی عمل کردم در دوره قبل از آغاز این جدول و برنامه، تصمیم میگیرم، پیشبینی میکنم برنامه ای رو، اون پیشبینیم رو مکتوب میکنم، جدول براش میکشم و بعد سعی میکنم اونو پیاده کنم. گفتیم چه مزیتی داره؟ الان بعضی از ما این کارو کردیم، بعضی هم نکردیم. چه سودی داره؟ جدول قبل به ما کمک میکرد که بقیه شما بود. کشیدن جدول هفته قبل یا هفته های قبل به ما کمک میکرد که جاهای خالی زندگی پیدا بشه، مختصات خودمون نسبت به یک زندگی پویا روشن بشه. گاهی من احساس خوبی از زندگیم دارم، ولی وقتی زندگیمو میکشم میبینم پوچه. و بعد با طراحی جدول جدید من وارد چه عرصه‌ای میشوم؟ با برنامه ریزی جدید میخوام چه اتفاقی بیفته؟ خب یه واژه‌های دیگه هم بگین خود روشن‌تر بشه. آفرین. سعی میکنم با جاری کردن عمل در زندگیم افزایش بدم احساس کفایت و لذت رو در زندگی. برای احساس کفایت من چند تا مثال زدم. از مثالهایی که خودتون داشتین یا مثالهایی که تو جلسه مطرح شده چی به نظرتون میرسه بگین؟ چجوری من عملی را انتخاب میکنم انجام میدم که من احساس کفایت بده؟ شما فهمید؟ خب دیگه من میخوام اعمالی رو انتخاب کنم که من احساس کفایت بده. اون همون مدل انتخاب هاست. نه، تو اصلش من چه اعمالی رو اگر تو برنامه کاریم بذارم احساس کفایت بهم میده؟ کارهایی که توش احساس موفقیت به من دست بده، این کارها کارهایی است که با انجام اون هی اعتماد به نفس من افزایش پیدا میکنه. احساس کفایتی در مواقعی که شما معمولاً توش قبلاً موفقیت داشتین. حالا سوال، اگه شما حالتون خوب نبود یا خانم حالشون خوب نبود، الان با چه خانواده یا فامیل یا دوستی بریم پارک یا بریم غذاخوری یا بریم مسافرت؟ با خانواده ای که تجربه های قبلی به ما میگوید اگه با اینا بری بهت خوش میگذره. من اگر خلقم تنگه باید موقعیت هایی رو در برنامه‌ام بیاورم که به من احساس کفایت و لذت بده. در مسیر احساس کفایت و لذت رسیدیم به عناوینی که شما اشاره کردیم به خوبی، که حالا من میخوام یه جدول تهیه بکنم. چیکار کنم که این جدولم بهترین شکل باشه؟ فکر میکنم 9 تا عامل رو گفتیم که مؤثر است برای تولید یک جدول خوب برای هفته بعد، ماه بعد، گاهی سال بعد. یک نکته کلیدی تو بحثمون بود و اون این بود که من باید با ورود و عمل سعی کنم احساسهای منفیم رو تغییر بدم، نباید بشینم تا احساسهای منفیم. کاری که در پایان جلسه قبل کردیم و الان میخوام یه مقداری شبیهش رو مرور کنیم با هم این بود که ما گفتیم در مواقع غلبه بر روحیات کسل کننده، حالتهای خمودی، حالتهای ناامیدی، گاهی یک افکار ناخواسته‌ای در ذهن ما جاری می شود که ما باید بر این افکار غلبه کنیم. برای اینکه اونهایی که حالتهای خمودی رو کمتر تجربه کردن یا کمتر باش درگیرن بیشتر از این عنوان استفاده کنن، تیتر رو اینجوری میگم: گاهی اوقات یک فکرهایی هست که من باید با این فکرها رو در رو بشم، چالش ایجاد کنم و برش غالب بشم. جلسه قبل نمونه هایی از این فکرها رو گفتیم، بعد گفتیم خب شماها این فکر رو به چالش بکشید، یا به عنوان یک آدم غیر افسرده یا به عنوان یک آدم افسرده این فکر رو چالش بکشید، ببینید برای این فکر جواب داریم یا نه. یه نمونه هایی رو جلسه پیش گفتم، چند تا نمونه دیگه این جلسه بگم ببینم دستتون گرمتر شده یا نه، تعطیلات خوش گذشته و خیلی حرکت دستی نداشتی. مثلا من میخوام کاری انجام بدم، میخوام تغییری در زندگیم بدم، میخوام پیشرفتی ایجاد بشه، میخوام یک ناراحتی برطرف بشه. یه فکر تو ذهنم اومد، اون فکر اینه، میگه الان آمادگی ندارم، صبر میکنم حالم بهتر بشه. به چالش بکشیم. میتونه عنوان تنبلی هم داشته باشه. ولی من میخوام این فکر رو به چالش بکشم، یه جوری که از این فکر نجات پیدا کنم، وارد عمل بشم. نوبت شماست. بگم الان داریم چی کار میکنیم. بگم الان داریم چی کار. به این گفتن خصوصا راجع به حالتهای افسردگی و غم و البته در مورد کل برنامه های زندگی، گاهی یه فکرهایی میاد نمیذاره من حرکت کنم به سمت جلو. باید این فکرها به این درون منه، درون منه ها، به بیرون ربطی نداره. اصلا به اینکه آدمای دورم چقدر خوبن یا چقدر بدن ارتباطی نداره. در درون من یه فکرایی میاد منو از حرکت باز میداره. گفتیم فکر، یه فکر. مثلا من یه مثال بزنم. یه فکری میاد میگه نمیخوام تغییر ایجاد کنم. من این فکر رو میخوام به چالش بکشم. مثلا چی میگم؟ میگم ببین عزیزم، ولی منفعت در ایجاد تغییر. ببین عزیزم، اگه نخوای تغییر بدی خب این وضع ادامه پیدا میکنه. ببین گلم چقدر تا حالا از این نمیخوام و گفتی و جا موندی. با خودم دارم یه چالش مهربانانه برقرار. من این فکر رو به چالش، اینقدر با این نمیخوامه رو در رو میشم و استدلال میارم تا برش غالب بشم. حالا یه فکر دیگه به شما دادم، گفتم شما این فکر در ذهنتون میاد که الان آمادگیشو ندارم، صبر میکنم حالم که بهتر شد. مثلا دختراتون که بزرگ بشن از این جمله الان آمادگیشو ندارم، خواستگار را ندی. خب تا کی؟ الان میخوام بچه‌مو یه جایی مشغول کنم. نه پدر، من الان آمادگیشو ندارم، بزنی خدا حالم بهتر شد. مگه فکر به چالش کشیده بشه؟ شما چی میگی؟ حالا الان میخوام خودم با خودم سخن بگم. چی میگی؟ این یه چالش خوب. یعنی معلوم نیست. دیگه چی میگی؟ زمان به من بده، به خودم زمان، برای خودم زمان تعیین کنم. دیگه یکی از چالش‌ها رو امروز گفت. اگه صبر کنی ممکن اتفاقای بدتری بیفته. مثلا دیگه ممکنه بعدن پشیمون شم. دیگه خیلی باید بخوایم بریم تو دسته ارزیابی، بعضی موقع ها نمیتونیم. یعنی بالاخره شما یا باید بگی بیاد یا بگی نیاد، دیگه نمیشه بین را نداره. حالا بیاد بررسی کنیم ببینیم بالاخره ازدواج بکنیم بهتر یا خواستگار را ندیم، نمیشه که. نه میگه الان آمادگیشو ندارم، به تعبیر دینی صوفه صوفه میاره. این همونی بود که گفتن که مثلا عواقبش هم فکر کنه این تأخیر. یکی از چیزایی که دوست داشتم شما بگید اینه که ما این اصل را با هم پذیرفتیم که جمله درسته، ولی اینی که من میخواستم بگم نیست. برای هر تغییر باید وارد عرصه عمل شد. من حالم خوب نیست، باید وارد عرصه عمل بشی تا حال خوب بشه. بشینم حالم خوب بشه تا یه اتفاقی بیفته، نه. مثلا یاد خانوما بدیم، همسر گرامی میگویند شما یه پیشنهاد خوب تفریحی دارین، از اون لیستتون میرین میارین، لیستو با آب طلا نوشتین، جلو چشتون هم گذاشتین، این لیستو میارین، میگین آقا مرتضی امروز این برنامه. میگه خانم این هفته دست از سر کچل ما بردار، از هفته بعد انشالله. پیشنهاد هم اینه که این هفته رو باشون همراهی کنیم، ضرب فنیش نکنیم، این بالاخره باهاش زندگی کنیم. هفته بعد اومدی گفت این هفته واقعا جون زری حال ندارم. شما باید یه پایان داشته. میگین این هفته رو گل جمال آقا مرتضی چش، ولی هفته بعد دیگه دو تا برنامه برات میارم. من هفته بعد اومدم اتفاقا گفت خانم به پیر به پیغمبر واقعا بازار کساده، اوضاع ردیف نیست، ماشین اون پنچر شده دید. اینجا میتونید از این اصل استفاده کنید. من کاملا درک میکنم که الان کسلی، ولی یکی از راه های رفع کسالت این است که پشی کاراتو بکنی با هم بری. یکی از راهاش این. اسم این جلسه با کلاس هم نیار اینا، چون طلب مغفرت میشه اون وقت اونجا برای بانی کلاس. ولی یکی از راه‌های به حرکت در آمدن رفع اون کسالت بی‌حالی همینه، راه دیگه ای نیست. یه چالش دیگه، الان یه خورده بهتر در جریان مدل سوال قرار گرفتیم، باید از اصولی که تا الان یاد گرفته این که الحمدلله همه اهل فضلن، ولی با هم مرور کردیم، از اصولی که تا الان مرور کردیم باید بتوانید اینا رو به چالش بکشید. میگیم این کار انجام بشود، یا تو برنامه اون میخوایم یه کاری انجام بدیم، یه فکری میاد میگه دیگه برای این کار دیر شده، باید قبلا این کار انجام میدادیم. بله شروع پرقدرتی نیست، این دوباره گنگه برام. مثلا اگر شما همینو اینجوری به چالش بکشید که اگه من قبلا هم این کارو میکردم خب بهتر بود، ولی حال که نکردم، واقعیت اینه که این کار زمین بود باید انجام بود. ببین حالا دیگه چیکار کنم، دیگه باید انجامی شله، محکم باید گام برداشت. ما برای مخصوصا اونایمون که خیلی منظمیم، خیلی دقیقیم، خیلی گاهی فکر میکنیم باحالیم، همه جوانب رو در نظر میگیریم، این بعضی از ماها واقعا نمیتونیم خیلی کارا رو بکنیم، برای اینکه همش تو تردید و محاسبه ایم. کسی نمیگوید محاسبه نکنید. اگه شما همه تمرکز رو بردی بر این که حالا بررسی کنیم، با دیگه چقدر بررسی کنیم، بررسی کردیم دیگه، کار باید انجام داد. الان بعضی ها هنو دارن بررسی میکنن که فلان دستورالعمل اونجا رو انجام بدن، یا با انجام داد به تموم شد دیگه، معطل چی هستی؟ یا به تعبیری که شما گفتین، اگر انجام بشه بهتر از اینه که هیچ وقت انجام نشه، حتی اگه دیر باشه. مثلا در کارگاه های ازدواج یه چیزی میگیم، حالا تا الان که تونستیم ازش دفاع کنیم، مگر اینکه یه زمانی کسی قانع کنه که این جمله غلطه. من میگم هر موقع ازدواج خوب بکنین وقتشه، ولی همیشه برای یک ازدواج ناموفق زوده. یه خود دیگه برو یه دور بزن، برای ازدواج ناموفق عجله نکن. بعضیا میدونن این ازدواج موفقیت آمیز نیست، ولی ازدواج میکنن. برای یک کاری که به تعویق افتاده، بهانه این که دیگه دیر شد فایده نداره، به درد نمیخوره، این بهانه خوبی نیست. فکر بعدی. این نکنه همیشه هست، همیشه این دو بشه. اگر من باید این کار رو انجام بدم، باید انجام بدم دیگه، یا این طرف یا این طرف. ولی اگر من قرار بشه که 30 سال بعد بازم فکر کنم، بازم فکر کنم، این بالاخره انجام بدم، انجام حالا این هفته رو ولش کن، حالا بذار بره بعد ماه مبارک، حالا بذار بعد نوروز، حالا بذار تابستان تموم شه، ببین یا باید انجام بدم یا نه. نه دیگه، من انجام میدهم، تمام. تبعات برای همه چیز ممکن است. یه مشاوره فیلفکن داشتیم حدود 4 ساعت و نیم امروز. ببینید، یکی از جمله هایی که شاید هیچ وقت دوست نداره کسی که مراجعه کرده بشنوه اینه که مثلا من بگم البته هیچ تضمینی من نمیتونم بکنم، خودتون میتونید زندگی خودتون. ببین، طرف دنبال تضمینه، خب بالاخره این زندگی چی میشه؟ خب من که نمیتونم پیشگویی کنم. ببین، من میتونم بهت بگم این زندگی مسیر رو داره، این احتمالات خوبو داره، این احتمالات بدو داره. شما هر دارویی مصرف بکنی احتمالاتی داره، هر مسافرتی بری احتمال خطری هست، با بهترین ماشین بری سر را وار میست، ممکنه؟ باید. شما اگه بگی ممکنه، ممکنه رو برای چی میخوای نکی؟ بعضیا به خاطر اینکه نکنه زندگی مشترک تلخی داشته باشن، مثلا 3 سال با هم نام زدن، بعد که با هم ازدواج کردن به مشکل میخور، ممکنه. بعضی ها هستن 4 جلسه با هم صحبت کردن به مشکل نخوردن. سوال حل شد؟ اون گام محکمه مهمه خانم، گام محکم. برای هر چیزی تصمیم، حرکت، معطل هیچی نشو. فردا صبح معلوم نیست بتوان این کار انجام بدی، میخوای دستت حرکت نمیکنه، میخوای خدای نکرده کلیت از کار افتاده، میخوای فکر همراهی نمیکنه، الان تصمیم گرفتی انجام بده، معطل هیچی نشو. ولی تصمیمی که اقلائیه و به شما میگن آقا شما در حد خودت مشورت کردی، فکر کردی، انجام بده، و الا دودلی جز تحلیل برنده روان و قوای جسم و روح کار دیگه ای نداره. میکنن، نشانه قدرت کم منه. من یا به این تصمیم رسیدم یا نرسیدم. شما میگی آقا من چون گامو برداشتم، دیگران پیامهایی دادن که من در اصل داستان توجیه شدم. من میگم اتفاقا چه خوب شد گامو برداشتیم، چون املای نانوشته غلط نداره، برداشتیم، جاریتونم فهمید، خواهرتونم فهمید، راهنماییتون کردن، تکلیف روشن شد، فکر میکردی انجام بدی خوبه، حالا فهمیدی انجام ندی خوبه. ولی شما بشین فکر کن، حتی اونایی که میتوانن شما رو در تصمیمتون به تهدید بندازن نمیان جلوشو، خبر ندید. از اون طرف اگر شما منطقا رسیدی به اینکه این تصمیم درسته، خب چرا وایستادید؟ حرف دیگران چقدر اعتبار داره؟ بابا من به این رسیدم دیگه، وجدانه دیگه، من وجدان کردم، یافتم. مثال بعدی، شروع نکنم بهتره، خراب میکنم، حالم بد میشه، به چالش بکشیمش. میگه برای اینکه میترسم خراب کنم، حالم بد شه، میترسم اوضاع از اینی که هست بدتر شه. تو اختلافات خانوادگی میگه الان ما پا پیش بذاریم، حالا مثلا به خانوممون بگیم خانم مثلا حالا یک کاری شده دیگه، شما کوتاهی ها بسن نکنه بچه، نمیگه یه هفته از همدیگر از دور نگاه میکنه، میترسم. این فکر رو باید درست کن، شما فکر رو درست کن. با عنوان وظیفه حرکت میکنه، با فکر یا بی فکر،
با فکر
آفرین. من تا وقتی اینو امتحان نکنم، تا اینو شروع نکنم، تا این تغییر رو تصمیم نگیرم، خب همینجور نشستیم دیگه، هیچ اتفاقی نه. چالش دیگری که خیلی میتونید ازش استفاده کنید اینه که شما از خودتون بپرسید اگه من این کار انجام بدم دنیا به آخر میرسه؟ تا زمانی که شما زنگ میزنید مامان امشب مهمون داری قرمه سبزی میخوام، هیچ وقت شما قرمه سبزی نمیتونید درست کنید. تا زمانی هم که مادر شما هر موقع شما میخواد قرمه سبزی درست کنی هی زنگ بزنه چیکار کردی چیکار کردی، هیچ وقت به شما اجازه استقلال و رشد و تقویت یک توان رو نداد. یه هر دو هیپ بشینیم سر جامون، من شروع کنم، او هم تصمیم بگیر خودشو کنترل کنی تا شما برای هر اتفاقی میافتد بیفته، تجربه کنی قرمه سبزی تعدیق بشه، چه اشکال داره؟ فاجعه سازی کردن غلط. ما دو تا طیف، یه طیفی داریم که دو سو داره. یک سوش این است که من هر اتفاقی افتاد بگم حالا چیزی نیست، مگه چی شده، که یه جلسه اینو اینجا یه خورده اشاره کرد. یعنی آدمایی که فکر میکنن اگر رو هر چیزی یک برچسب بیخیالی بزنن خوب، طیف دیگرش این است که هر کسی تا میخواد یک کاری انجام بده بدترین شکلش رو تصور بکنه، تبدیل به فاجعهش بکنه. اینم غلطه. پس اگر من در عملی میترسم، باید بگم اگر این واقعا تعدیق شد چی میشه؟ چیزی نمیشه. شما میگی حالا ما الان اگه بریم و خلاص مراسم آشتی کنیم با خانم برقرار کنیم یا با شوهرم برقرار کنیم، اگه اون بعدش گفت نه اصلا بی خود اومدی جلو، چی کار کنم؟ چی حال فردا میری با دست گل میاد؟ چیزی نمیشه. حالا زندگیه دیگه. حالا اگه ما زنگ زدیم دعوتش کردیم نعمت، چی میشه؟ چیزی نمیشه. شما زنگ زدی دعوت کردی اونم نعمت. اگه اونم بشه چیزی نمیشه، لااقل معمولا، مگر در مواقع استثنا. بله؟ نه بیخیال نه. ما سخنمون جاست که من از روی ترس ها، نگرانی ها، کم شجاعتی ها، گاهی تنبلی ها حرکت نمی کنم، میشینم تا همه چی خوب بشه. شما اون موضوع سخته رو بگید، اگر جز موارد استثناء نباشه. ببین گاهی اوقات موارد استثناست. مثل چی؟ موارد استثنایی که یه آدمی قطعا کسالت روحی داره، به جهت مثلا خدای نکرده یه آسیب اقتصادی، آسیب خانوادگی و شرایط ویژه، الان اصلا همینجوری خودش ملتهب. شما که زنگ بزنید یه احوالی ازش بپرسید، اون نزن دیگه، یعنی الان صدای شما رو بشنوه یاد کارهای دیگه‌ت هم میفته، هیچ مصیبت. من میگم استثناست. ولی گاهی اوقات شما میگی این آدم دو تا برخورد بد کرده، من میگم شما خودتو کوچیک نکن در مقابلش. ولی شما پیامای محبت تو گاهگاهی ارسال کن، نترس، پیام محبت اثر مثبتش رو داره. شما میگی اینجا اگر ارسال کنم این پیامو برداشت بد میکنه، منطقا اینجا نباید پیام ارسال کنم، اینجا ارسال نکن. یعنی من نمیگم حالا اگر طرف مثلا به شما زنگ نزد دعوتتم نکرد، تو بلندشو برو زنگم بزن بگو من با این که زنگ دعوتم نکردی خودم میام، این کار قشنگی نیست. ولی اگر همونجا، الان من یه مورد یادم اومد که یه بنده خدایی رو یه جایی دعوتش نکرده بودم، گفتم فلانی شما رو پارسال دعوت کردن نرفتی، درسته؟ گفت بله. گفتم جفت یک امسال دعوت نکردن میریم؟ گفت چش. رفتیم، خوبم بود، این فاجعه نبود، کوچیکم نشد، پارس جفت یک شدن دیگه. وقتی جفت یک شدن یعنی بی حساب، حالا ما باید بریم دنبال پروژه بعدیش. ولی شما معمولا، نه شما، یعنی ما معمولا موارد رو سریع تبدیل به یه نقطه غیر قابل دسترس میکنیم. یا پیرمرد بزرگواری یه بار اومد یه دو ساعتی شاید هی با ما صحبت کرد برای کمک به خانواده، من گفتم ببخشید ایشون مریضه باید دارو مصرف کنه. ببین این یه دونه است که من برای شما به عنوان خاطره میگم، ولی واقعا اگه آدم هر خانواده رسید اینا که نمیشه، این یکی هم که نمیشه، این هم که باباش خطرناکه، این مامانش شیخ میزنه، این خودش وحشتناکه، خب نمیشه وقتی چیکار کرد. یه فکر دیگه بگیم، اگر این فکر آمد که من از این کار لذت نمیبرم، چون لذت نمیبرم، ما نگفتیم باید تو جدولمون بعضی برنامه ها باشه که احساس لذت رو در ما ایجاد بکنه، اگه من گفتم تو این کار لذت نمیبرم، چجوری به چالشش میکشیم؟ ممکنه من الان فهمیدم به نتیجهش فکر میکنم، ممکنه الان از این کار لذت نبرم ولی برام اثرات مطلوب بیداره. خب گاهی اوقات آدم، نه اگه بخوام فقط قاعده لذت بذارم، وقت آدمی که بگه من هیچی لذت نبرم و چیکار کنه؟ گاهی اوقات میشه آدم اصلا خوش بپرسه از کجا معلوم که من از این کار لذت نبرم، تجربهش که نشتم. مثلا فرض کنیم بعضی از همسران ممکنه باشن که هر کاری نو شما بهش پیشنهاد بدید من با این حال نمیکنم، شما ده مدل عوض میکنید، نه من اصلا نه. خب نمیشه که هم به نشسته تا یه چیزی رو باهاش بتونه ارتباط عاطفی برقرار کنه بعد مثلا بلند شه بیا سوار تاپ شه، نمیشه که. خب حالا همین پاسخمون همینه، میگیم این آدمو ولش کنیم، در واقع خودشو داریم میگیم، میگیم لطفاً تو پس هیچ کار نکن تا از یه کاری لذت ببری. میگیم از کجا معلومه اگر این کارو بکنی لذت نمیبری؟ میگه میدونم، مگه پیشگویی؟ میگه شواهدی دارم. میگیم منم یه شواهدی دارم که تو یه کارایی کردی بعد از اینکه شروع کردی احساس لذت داشتی. فکر میکردی اگر من در یک کارگاه خانواده شرکت بکنم، حالا برم که چی؟ وقتی اومدی دیدی دوتا چیز جالبم بهش برخوردی، خب دوتا کار دیگه هم میتونی بکنی که بهش به چیزای جالب بر بخوری. همیشه اون حرکت غلبه میدهد شما را بر حالتهای غم و افسردگی. این رو داریم با چه تدبیری میگیم؟ میگیم اگر شما تا حالا افسردگی، غم، ناراحتی رو هم تجربه نکرده اید، تحقیقات میگوید همه در طول دوره عمرشون اینو تجربه میکنن، پس بدانید راه مبارزه باهاش چیه. اگر احساس کردید همسرتون تو این فضا قرار میگیره، بدانید نشستن تا حالش خوب بشه ایجاد تغییری نمیکنه، باید. و آخرین نمونه سوال که از این نمونه ها، حالا من اینجا زیاد دارم برای اینکه سوال بپرسیم و شما بهش فکر کنید، فکرم میگه که من نمیتونم همه اون چیزی که برنامه‌ریزی کردم انجام بدم. فکرم میگه من خیلی تو برنامه ریزی آدم توانایی نیستم، نمیتونم و پس برنامه ها بر نمیام، بارها برنامه ریزی کردم ولی برنامه هام رو نمیتونم پیاده کنم. بعضی ها هستن حتی ممکنه خانمای بزرگسال یا آقایون بزرگسال ها، مثلا میگه ما چند ماه میخوام بریم سر این خیاطی بشینیم نشده، میگیم برنامه، میگه بابا برنامه ما نمیتونی برنامه بر خودمون بریزیم، چالش بکشید این فکر را. یه راه چالش این است که شما به قسمت‌های موفق انجام شده توجه کنید. ببین من هیچ وقت انقدر به مثبت‌های زندگی فکر نمی‌کنم. اگر کسی بتواند به توانمندی‌هاش و کارهای انجام شدهش توجه کنه، ولی واقعیت این است که همه تقریبا نمیتوانند عین برنامه‌ای که میخوان پیاده کنند. یه واقعیت. این چقدر به شما آرامش میده؟ ببین من تا حالا فکر میکردم عجب آدمی هستم، من نمیتونم همه برنامه‌ام پیاده کنم. حالا فهمیدم تقریبا هیچ کس نمیتواند همه برنامه‌شو پیاده کنه. چه اشکالی داره؟ هر تابستان یه برنامه جدید بنویس. هر چقدر چون تونستی، ولی برنامه ننویسی اتفاقی نمیفته. باید پیشرفت‌های اقتصادی، پیشرفت‌های خانوادگی رو بهش فکر کرد. این به این معنا نیست که حالا این تیکه‌شو برای آقایون میگم، خانم‌ها میتونن همینجوری. به این معنا نیست که حتما همسر من باید همه جزئیاتش در جریان باشه. نه. هر جا لازمه در جریان قرار بگیر. گاهی اوقات بعضی اتفاقات مهم زندگیه. این به معنی این نیست که من خالی ببندم، لاپوشونی کنم، بعد خیلی مشکلات خودم برم. نه، ولی من با برنامه حرکت میکنم. حالا یه جایشو برای اونم میکنم. بنابراین دلیلی نداره من احساس بدی داشته باشم از این که نتونستم برنامه ریزی کنم. همین الان به شما میگم. اگر کسی از جمع ما هست که با وجود گفتگوی دو سه جلسه ای راجع به برنامه داشتن، حرکت کردن، الان واقعا برنامه نداشته، اب نداره، ما ضمن عرض تسلیت ازش خواهش میکنیم که برای هفته بعد برنامه داشته. میگیم تا الان برنامه نریختی، اب نداره، دنیا به آخر نرسیده، ولی تو امتحان کن، برنامه دار شو، پیشبینی کن، خودتو مقید کن، بعد نگاه کن. اون دفعه عرض کردم که این رو شما برای دوستتون حتما یادآوری کنید که این جلسه نیامده. اون دفعه رو گفتم شما وقتی برنامه ریزی کردی تازه میفهمی که برنامه زندگیت چه جاهایی رو نداره، چه مختصاتیش کمه. من توی زمینه‌هایی دارم روش میکنم، یه جاهایی مونده، یه جاهایی تو زندگیم برنامه نداره. این برنامه رشد بچم کوش، برنامه رشد خودم کوش. یه هم میبینی 20 سال میرم جلو، خودم توش رشد نمیکنم، قالپاق ماشینم عوض میشه. اینا بد. اگر سوالی در این زمینه نباشه، من فقط چند تا نکته دیگه بدم به عنوان تکلیف برای به چالش کشیدن که شما یادداشت بفرمایید. جا خالی ها رو باید با مشورت پر کن. باز اشکال داره اگه همه جدول زندگی من جا خالی باشه؟ نه، خیلی ممنونم که یه جدول خالی تحویل میدید که یه نفر بایدتون پر کن. بعضی همون هم نمیدن. از چیزایی که برید راجبش فکر کنید، یک، من نمیتونم هیچ کاری انجام بدم، من هیچ کاری انجام نمیدم. دو، من هیچ کار با ارزشی انجام نمیدم. برنامه دارن اما سر خودم رو شلوغ کنم، کارهای من با ارزش نیست، محتوا نداره. سه، من مستحق لذت نیستم، من فقط باید وظیفه‌مو انجام بدم. بعضی خانمایی که خیلی از دست شوهرانشون اذیتن، گاهی اوقات فقط دیگه وظیفه انجام میدن. این بنبسته، من اینو قبول ندارم، باید تغییرش دارم. این به این معنا نیست که عمل به وظیفه رو سبک بشماریم، نه، به این معناست که آدم میتواند وظیفه‌ش هم انجام بده با لذت. فکر کنم سه شما نوشتی، تکرار کنم. من مستحق لذت نیستم، باید آنچه را که وظیفه ام هست انجام بدم نه چیز دیگر. چهار، حالا این تغییرات رو انجام دادم، این کارا رو انجام دادم، که چی؟ مثلا شما به قول خانم گاهی یه جاهایی از جدول زندگی خالیه، یکی پر میکنه، مثلا میگه حالا اینجا شما برو ماشین بشور، میگه حالا ماشین بشورم که چی؟ میگه اینجا برو زیارت، میگه حالا برم زیارت که چی؟ میگه حالا مهمون دعوت کنم، میگه مهمون دعوت کنم که چی بشه؟ یه عنوان بسیار مهم و جالب و تخصصی بهتون بگم، اینو حتما یادداشت کنید، حتما به کارتون میاد، خیلی بحث جالبیه. تیترم اینه، ولی الان تیترم مد نظر نیست، اونی که ذیل تیتر میخوام بگم خیلی مهم. تیتر اینه: با افکار منفی چطور برخورد کنیم؟ ما یکی از راه‌های برخورد با افکار منفی رو با هم صحبت کردیم، گفتیم چی؟ به چالش انداختنش. ولی در قسمت دوم چالش با افکار منفی این چند تا جمله رو بالاخره یه جوری ازش یادداشت داشته باش. آدمایی که دچار افسردگی هستن معمولاً تحریف شده و منفی فکر میکنن. اونا احتمالاً به سه تا موضوع نگرش منفی دارن. باید تلاش کنیم این سه تا موضوع و سه تا نگرش منفی در زندگی‌های ما نباشه. به سه موضوع نگرش منفی دارن. یک، نگرش منفی به خود: من خوب نیستم، من مقصرم، من بیچارم، من بدبختم، دیگه چی هم من؟ ناتوانم، عاجزم، درماندم، چیه؟ حالا خدا بیامرزه پدرم. دو، نگرش منفی به دنیا: زندگی که معنا نداره، دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ. یه موقع شما از این استفاده تربیتی میکنی که بابا سخت نگیر، حالا دیگه جلد خراب شده دیگه گریه نداره که. یه موقع یه همچی استفاده میکنی، یا اون که اصلا زندگی چه معنایی داره. خب و سوم، آینده، نگرش منفی به آینده. در یک کارگاهی که خدمت بعضی از حاضران بودیم، یه عنوانی بحث مطرح بود تحت عنوان صلاحیت خانواده در تربیت. اونجا این نگرش منفی به آینده رو صحبت کردیم، فایلای صوتیش هم هست اگر خواستین میشه استفاده کرد. افرادی که دچار افسردگی میشوند معمولاً یکی از این ستا یا دوتاش یا ستاش، دیگه خیلی باید توفیق داشته باشه یه نفر ستاشو داشته، معمولاً در اینها پره. افکار منفی از این نوع چند تا ویژگی داره، این ویژگی ها رو یادداشت بفرمایید. یک، اوتوماتیک هستن. یعنی چی؟ یعنی به اراده من نیست، بدون اینکه من بخوام به این موضوع فکر کنم، سنور میبینم این مدل فکرش میاد، یه زندگی موفق میبینم این مدل فکرش میاد، یه آدم ناموفق میبینم این مدل فکرش میاد. دو، تحریف شده هستن. یعنی با کمال احترام معمولا واقعیت ندارم، میگه من به درد هیچ کاری نمیخورم. آخه تو تا الان این همه کار کردی عزیز، میگه من ازم هیچ کار با ارزشی نمیام، میگه من بچه هام رو از دست دادم، میگه من جوونی. بابا این جمله ها هیچ کدوم نیست. سه، غیر مفید هستم. یعنی چی؟ یعنی این فکرها جز آسیبه به من، این که من افسرده نگه میداره، منو ناراحت نگه میداره، منو در پشیمانی نسبت به زندگی نگه میداره، سودی نداره. حاج ماهی بشی فکر، انقدر فکر میکنی تا خوابت میبره، بعد که بیدار شدی میری سراغ فکر ناخواسته بعدی، دوباره فکر میکنی تا نهار بشه، باز دوباره فکر میکنی تا شام بشه، هم فکر دیگه میاد. چهارش خیلی بده، کاش چهارش واقعا نبود. حتمی به نظر میرسد، یعنی ما اونها رو به عنوان واقعیت میپذیریم. پنج، متوقف کردن آنها بسیار مشکل است. اگر کسی مقدار افسردگیش از یه حدی بالاتر رفت، نیاز به کمک دارویی دارد. کمک دارویی که آمد وقتی مغز آرام شد، با همون استدلالی که تا الان پیش رفتیم، برای غلبه بر افسردگی باید حرکت کرد. بشینم افسردگی خوب باشه. پس اگر یه آدم افسردهی نشست و گفت پس افسردگی خوب شدنی نیست، میگیم خودش نشانه یک نوع فکر تحریف شده است، میگه این واقعیته حتمیه. ولی اگه یه آدم افسرده، من گفت واقعا میخوام افسردگیم درمان بشه، اگه یه مرحله بالاتر بود با کمک دارو بعد کارهای روان درمانی، نه از یه مرحله بالاتر نبود، آره میخوای درمان بشه، آره فقط باید حرف گوش کن. یه آدم ناراحتی، میگی بیا دستو بگی با هم دیگه بریم خونه عمو اینا سر بزنیم، میگه نه من ناراحتم، نشستم ناراحتی پوشو ببین، بعد حرف گوش کنید دیگه، پوشو بریم خوب بشی. ولی جایی برو که احساس لذت و کفایت داشته باشه، خونه این عمو کیف نمیکنه، خونه عمو دایی برو. بعدم لااقل یه لیست 30 تایی داریم که بینش میشه 300 تا کار در اومد. به صلوات ختم بفرمایید.